بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين. به ولاية سلطان اولیا، سخنگزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در حلعتا، مهر برج انما، شهسوار لافتا، پیشوای انبیا، عروت الوسقا، کلمت الحسنا، سید الاوسیا، عماد الاسفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، اسعد الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، سر الله، اذن الله، روح الله، باب الله، علی سر نهان آشکار است، خدایی نازش است، کردگار است، علی خود معنی صوم و صلات است و ذکرش باقیات الصالحات است، علی تطهیر و تکبیر و قیام است، علی هم رکعتین و هم سلام است، علی دست خدا در آستین است، علی تنها صراط راستین است، علی عیسی و موسی و شعیب است، علی گنجینه اسرار غیب است، علی انجیل و تورات و زبور است. علی سرمنشأ تکثیر نور است، علی نهر شراب سرسبیل است، علی بر خلقت عالم دلیل است، علی استاد جبریل امین است، که مولایم امیر المؤمنین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما، هموطنان نازنین خودم، بینندگان و مخاطبین و معسلی های گل و دوست داشتنی و پر از لطف، خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید و خوشحالیم از این که خدا قسمت همون کرده و در این شب هم به قید حیات انشالله خدمت شما خواهیم بود و با شما شریک در شبهایی که گل سرسبد ایام ماه مبارک رمضانه و لحظات قیمتی و حتی تکرار نشدنی. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که در این شبها میتونیم با شما باشیم. خیلی خوش اومدید و خیلی محبت کردید. امروز رو به سرعت آغاز میکنیم برای اینکه شاید بتونیم حرفهای زیادی برای شما بزنیم و شاید من و شما بتونیم شنونده خوب و قهاری باشیم امشب. متشکرم.
خودم به تو قرار چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قرار دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو، سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. Thank you. میزنه، حس آروم شدنه، تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه. سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، این لحظه رو باور کنی. یه جاده، یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که از ستاره پره، هم مسیر بهش من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده، یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که از ستاره پره، هم مسیر بهش من و تو و عشق جدا شده از دل هره.
خیلی فکر کردم که یه مثالی پیدا کنم برای صحبت کردن راجع به این شبا. فکر کنم آقا پسر از همه بهتر بدونن، دختر خانم رو عذرخواهی میکنم ازشون سوال کنم حداقل، نه برای اینکه بهتر و عمیق‌تر میفهمن این شبا رو، نه برای یه اتفاقی که در زندگی اونا میفته، شاید تو زندگی دختر خانم نیست، اونم آقا پسرایی که میخوان برن سربازی و یک لحظات نوستالژی که همشون ازش بیاد میکنن و حرف میزنن، با هم لحظاتی که میخوان تقسیم بشن، اصطلاحا نشستن ببینن کجا میفته این شهرستان اون شهرستان، چقدر طول میکشه، چقدر دور میشه ماجراشون، نزدیک میشه نزدیک نمیشه، کی تموم میشه، کی جونم شروع میشه، و و خیلی اتفاقات این یه لحظاتیه که وقتی قراره که اعلام کنن که چه اتفاقی داره میفته، همه دارن فکر میکنن که خب الان چی برام رقم میخوره، میافتیم جنوب، میافتیم شمال، غرب، شرق، تو شهر خودمون، و و و و و و و این شبایی که ما پیش رو داریم و بابتش شاکریم که حیات داریم و میتونیم نفس بکشیم، برای اینکه قدرش رو بفهمیم که شاید تکرار نشدنی باشه، دقیقا همین شرایطو داره. تازه فراتر از اون، بسیار بسیار فراتر از اون، خنددار خواهد شد این مثال در برابر این شبها، که این تقسیم قراره این شبها برای همه اتفاق بیفته، که دیگه زن و مرد نداره، دختر و پسر نداره، پیر و جوون نداره، اینکه چه تقدیری، چه سرنوشتی و چه مسیری برای ما رقم میخوره و چطوری میتونیم ازش بهترین ها رو بخوایم، قشنگ ترین ها رو بخوایم، حتی اگر التماس میکنیم برای داشتن چیزی ازش بخوایم اگر به صلاح بهمون بده، اگر به صلاح بهمون بده. همین، بریم آیت روز گذشته رو هم دیگه تماشا کنیم. روز جذاب، شلوغ، پر از حادثه های متفاوت و عجیب غریب و با صفایی بود. هم عباس خیلی لذت بردیم از حرف زدن باش با اون قصه عجیب غریبی که داشت، هم صادقی که در قصه ما بود و همون خانواده گل و دوست داشتنی و ساده و با صفایی که از اطراف و اکناف بوشهر پیش ما بودن. شب خیلی شلوغ و پر حادثه‌ای بود. با هم تماشا کنیم، برمیگردیم برنامه امروز رو حتما پیشنهاد میکنم که تماشا کنیم.
جذاب بود.
اصلا آشنام در اومدن.
آره، آشنا فامیل در اومدن.
همشهری.
خب این همین تنه هنرم که از داشته هامون، از زندگی که من میکنم، همه ایرانی ها دارن. یعنی همه تو روستا صد برابر اون چیزی که من دارم دارن. ولی این دید رو نگاه نمی کنن. ولی من اومده این دید عوض شده. فهمیدم که همون اتاق کاگلی عادی،
هم که اسم کشور رو بهتر
میکنه،
کشورش رو خوب میکنه.
صد درست.
که من دو نفر میبینم که خیلی محکم و قوی چسبیدن به آرزوهاشون و پا پس نمیکشن. این خیلی به نظر توی این برنامه لاغر من درس بزرگی بود. اصلا آشنایی با عباس
عباسو
هستن. اصلا در یه همچین قیاسی خیلی عجیب غریب بود. نمیدونم چی.
برنامه خیلی خوبی بود.
میشینم که اگه به نظر من همون خاک این مملکتمون هم که میبره اونجا کار بزرگی داره. همین که خاک ایران بره تو مریخ
تلاش از بابا چی یاد گرفتین؟ اول به ترتیب بگید.
خیلی تلاشش رو یاد گرفتم، یعنی کوششی
که
داره.
چیزی که خودش نگفت.
نه
کوشش تلاشش نگفت.
خب ببینید این تلاش پشتگاری که داره چی؟ هم خیلی سخت کوشه بابا، هم واقعا یه مدیر واقعیه. یعنی مدیریت
که میشه اینقدر که این خوش اخلاق شدیم بعد اخلاقیاش هم شما
مدیریت جذبه خودشو داره.
آقا شما جذبه دارین. آقا من باورم جذبه
خاص خودشونه داره،
یعنی خاص مدیریت یه چیز دیگه است، فرق داره.
یه جذبه شیرازی ها فهم
می‌کنه. مثلا این ماموریت ماموریت کل کره زمین هستش، اون بودجش دقیقاً از اون دونیشن ها، اون بخشش هایی که مردم دارن میپردازن تامین میشه. اون 4 نفر هم دقیقاً با رأی کل مردم انتخاب میشن و کلیه مراحل آموزش و اعزام انسان به اونجا و زندگی اونجا هم به صورت مستقیم پخش میشه.
من یاد تقدیم خانواده شما میکنم. یاد تقدیم شما میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. آقا این تقدیم شما خیلی ممنون. آقا خیلی هم از شما ممنون که تشریف آوردید این راه دور. بالاخره شما باعث واسطه ما بودین بین این دوستان. این تندیس هم که آقا صاحب اینا خیلی بر ما عزیزه.
ما از هر کشوری که میان خونمون یه یادگاری از کشورشون یا سمبل اون کشور یا حتی پرچم یا حتی اگه هیچی نداشته باشن پول کشورشون میذارن. ما میبینیم میذاریم کنار موزه یادگاری.
رفیقای خیلی خوبی هستین. من میبینم خودتون تقدیمش کنین. آره.
خب اون کارتو لطفاً بده. من
ببینم. اینا میتونی ببری امروز.
من این رو چنچه بتونم میبرم.
یه سلفی باش بگیر. اینم تقدیم میکنیم به علی که از این راه دور اومد شهامت کرد. من فکر کنم تو رفیق خوبی هستی، بیا تو تقدیم شما.
خیلی خوشحال شدم با شما آشنا شدم. فکر می‌کنم شجاعت زیادی به خرج دادی. خدمت شما.
گفت با تشکر. من خیلی ما این تابلو رو که شرکت بیمه البوز دوت کرده و به مهمون امیده، حالا یه متن زیبایی هم داره، تقدیم شما می‌کنم.
مهمان گرامی برنامه مؤثر، شما از نظر شرکت بیمه البرز قهرمان امید هستید.
تو این صندوقچه هم البته روش یه قفل هم زدیم که به این نشون که ایشالا این قفل باز نشه هیچ وقت. بیمه البرز این بیمه رو تقدیم شما میکنه. اسم بیمه هم هستش بیمه جبران هزینه های درمان بیماری سرطان، که برای شما آرزو میکنیم، برای همه مردم اینا که ایشالا هیچ وقت بهش مبتلا نشن و گرفتار نشن.
ممنون هم از بیمه نامه سرطان بیمه البرز به خاطر نگاه پر از امیدش برای هموطنامون. هم تشکر میکنیم از ستاره 724 مربع که قرار به شما اطلاع رسانی کنه و شما رو راهنمایی کنه اگر که میخواییم با این بیمه آشناشین. زمینه که خود ستاره 724 مربع میتونید از خدماتش استفاده کنید، حالا خرید شارژش، گرفتن موجودیش و پرداخت قبوزتون و کسایی که در ایام ماه مبارک رمضان در برای ماه عسل از این فضا و از این خدمات استفاده میکنن، انشالله به 24 نفر از عزیزان در عید سعید فطر هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد. نکته جذاب فوق‌العاده دیشب ما پیوند یک موضوع مشترک بین صادق و عباس قصه ما بود. صادقی که ثبت نام کرده و قرار در یک سفر بی بازگشت به مریخ بره و بشه یک دانشمند بزرگ برای کشورمون و کسی که اولین بار پاشو اونجا میذاره از کشور ما و یک اتفاق بزرگ. از اون طرف هم عباسی که روستای خوشگل و جذاب و با نمک خودش رو تبدیل کرده به یک جای فوق‌العاده برای همه آدم‌های دنیا، انقدر که تا چند سال آینده پر شده برای بازدید از دنیا اگر کسی بخواد بیاد روستا رو تماشا کنه. یکی در روی زمین پی قهرمانی، یکی روی مریخ، ولی مهم اینه که هر دو شمال همین آب و خاک و اقلیمند. خب خیلی نمیخوام زمان از دست بدیم برای اینکه مطمئنم گفتگوی مفصلی خواهیم داشت. اگر که اجازه بدیم به سرعت وارد صحنه ماه عسل بشیم و با مهمونامون آشنا بشیم، برای اینکه می‌خوایم گفتگوی مفصلی باشون داشته باشه. برای هم از این خواهش می‌کنم که سعیمون هم اینه که امشب چون شب قدرم هست گفتگوی راحت‌تر، صمیمی‌تر و عمیق‌تری داشته باشیم. برای همین خواهش می‌کنم که ما رو همراهی کنید، مخصوصاً رفقای جوان و دوست داشتنی و با معرفت خودم. بفرمایید. محمد آقای گل خیلی خوش اومدید. خانم خیلی افتخار دارید. خیلی ممنونم از لطفتون، از اینکه بزرگواری کردید و ما رو قابل دونستین تشریف آوردید. بسیار بسیار سپاسگزارم. و زحوال چطور آقا؟
الحمدلله خدا رو شکر. سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز برنامه تون. انشالا که هر جا که هستن در آرامش و آسایش باشن.
انشالا خانم خیلی خوش اومد.
سلامت باشین مرسی. منم سلام عرض میکنم. این ایام هم تسلیت میگم.
اولش از داره گرم بود و این الان خوبه، شرایطت تو معذب نیست؟
بهتر شد، دستتون در
نکنه. تهران عجیب شده واقعا، عجیب. سرمایی توی گرمایی ماما جان؟
من از سرما خیلی بیشتر از گرما خوشم میاد.
نه دوام از من من حاضرم یخ بزنم ولی عرق نکنم واقعا. بسیار خب، شما چه سالی به دنیا آمدید؟
من سال 1346 به دنیا آمدید.
کجا؟
تهران.
تهران به دنیا آمد. خانم شما اهل تهرانی؟
بله.
شما هم تهران متولد؟
بله.
شما به سرعت مهاجر شدید و مسافر. تو در چند سالگی ماما؟
من 14 سالگی.
14 سالگی. خانم شما چند سالگی؟
3 سالم بود.
شما 3 سالگی؟
بله.
مقصد هر دو هم یک کشور بود، امریکا.
بله.
یعنی هم شما امریکا رفتید هم شما.
بله.
شما در 3 سالگی، شما در 14 سالگی. بله. شما که دیگه هیچی دیگه اصلا کاملا کودک بودین رفتین. تو هم اوائل نوجوانیت بوده دیگه، شکل گرفتن شخصیت و اینها. با خانواده رفتی شما دیگه؟
بله، من به همراه خانواده رفتم. خانواده اومدن اونجا، یه چند ماهی اونجا بودن، بعد برگشت. ما رو گذاشتن اونجا پیش عموم که اونجا زندگی میکرد، بعد خودشون برگشتن. چند سال ایران بودن. خب تو اون ایام هم ما دیگه سن 16-17 سالگی یه مقدار سعی کردیم استقلال پیدا کنیم. من و خواهر بزرگترم بودیم، یه مکانی رو گرفتیم، اجاره کردیم، استقلال پیدا کردیم از پیش خونه عموم. دیگه یواش یواش رو پای خودمون می‌خواستیم بیستیم که دیگه خانواده‌ام به ما ملحق شدن. بعد از 2-3 سال رو ادامه دادیم دیگه زندگی در کشور امریکا.
از چند سالگی کاملا مستقل شده بودی؟ کاری با کسی نداشتی؟
من فکر می‌کنم از 16 سال، از 17 سالگی. خواهرم یک سال نیم از من بزرگتره. ما دوتا در اوایلی که وارد امریکا شدیم در نزد عموم زندگی میکردیم. یه چند سالی که گذشت دیگه هر دومون هم درس میخوندیم هم کار میکردیم، تونستیم با پولی که جمع میکنیم یه جای کوچیکی رو بگیریم و یواش یواش استقلال پیدا کنیم. من 17 سالم بود حدوداً، یا شاید هم 18 دیگه استقلال داشتیم.
کسی مخالفتی با مستقل شدن شما نداشت؟
نه، اتفاقاً این فرهنگ اونجا همینه دیگه. یعنی افراد میدونی تو امریکا با فرهنگ اندیویدوالیسم روش میکنن، یعنی هر فردی برای خودش. اینیست که اصلا رسم خانواده امریکایی اینه وقتی فرزند 10 سالش میشه بهش میگن خب میخوای کجا زندگی کنی، میخوای پیش ما زندگی کنی، خب یک سری مسئولیت ها رو ما بذاریم رو دوش شما، اگر میخوای استقلال داشته باشی خب برو استقلال داشته باش. این فرهنگی که فرهنگ غالب هست اونجا.
شما که مستقل نشدین، شما با خانواده بودین؟
بله.
به شما اجازه نمیدادن ها؟
نه دیگه.
خودتون هم دوست نداشتید؟
نه، خدا هم دوست نداشتم.
ترجیحتون بود که کنار خانواده تو امریکا زندگی کنید؟
حتی دانشگاهی که رفتم انتخابم اون بودش که نزدیک منزل ما بود. دانشگاه دور چی میکرد ما آمد؟
دانشگاه
اپلای نکردم،
تقاضا نکردم. ببخشید فارسی شد بعض وقتا.
شما یه فکر کنم چند سال شما چند سال امریکا زندگی کردی؟ کلن 30 سال کلن شده دیگه؟
بله، بیشتر از 30 سال.
بیشتر از 30 سال.
بله.
از 3 سالگی رفتین 30 سال اونجا. خدا رو شکر در حد اپلای من میدونستم، تشکر میکنم. ولی تو خیلی خوب استقبال کردی و دیدی شرایط فراهمه، سری مستقل شدی و راحت. درسته؟
شما امشب میخواید زیر زبون من یه سری چیزا رو بکشید. من جلوی خانمم نمیتونم بگم.
نه اتفاقا، نه، ما میخواییم شما با همین خوبی و خوشی، همین عشقی که بینتون حکی فرماز تشریف ببرید.
بله.
میگم تو استقبال کردی دیگه، آقا شرایط فراهم، به به، بریم مستقل شیم، راحت شیم.
بله، یعنی من خیلی زود با اون فرهنگی که در غرب هست خودم رو تطبیق دادم. سن نوجوانی سنیه که آدم دوست نداره تو چشم باشه، مثلا کسی فکر کنه که شما متفاوت هستین از اونها. وارد دبیرستان که شدم احسان جان یه جوری رفتار میکردم که دوست داره مثلا امریکایی من تون استیت ویرجینیا بودیم، هومه واشنگتن دی سی. من مارشال های میرفتم، مارشال های سکول میرفتم اونجا. مثلا فکر نکنید که حالا یه تفاوتی بین فرهنگ اونا و ما هست. این بود که این خیلی برای من نچرل اتفاق افتاد، خیلی طبیعی این اتفاق افتاد و من سعی کردم تا اونجایی که میتونم مثل اونها زندگی کنم.
علاقه ها چی بود اون موقع؟
علاقه هم یه مقدار به خاطر اینکه هنوز زبان انگلیسیم راه نیفتاده بود بیشتر علاقه من به ورزش شده بودم. توی به اصطلاح تیم کشتی همون مدرسه مارشال های هم رفته بودم باشون تمرین میکردم، بیشتر میپرداختم به ورزش و اموری که حالا زیاد زبانم لازم نداشته باشه.
بعد شکل اینو میتونید تا اونجا که دوست داری جواب بدی، فضایی که حاکم بود تو خانواده شما چه شکلی بود؟ یعنی یک پدر مادر سختگیر، منضبط، خیلی متمایل به مثلا تحصیلات، و نه یه خانواده‌ای که کاملا مشخص خانواده خانم یه سختگیری داشتن که تو نداشتی، یعنی تو خیلی راحت تر بودی.
بله بله، خانواده من خانواده ضد مذهب نبودند، ولی خب مذهبی هم نبودند به اون شکلی که بگیم یه خانواده سنتی ایرانی بودند. من دیده بودم که مادرم تو خونه نماز میخونه در کودکی، یا پدرم رو دیده بودم نماز میخونه، حتی یادم در کودکی پدرم به من نماز خوندن یاد داده بود. ولی خب وقتی این مهاجرت اتفاق افتاد انگار همه اینا فراموش میشه و ما وارد یه جوی شدیم که اینها دیگه ارزش نیست و جوری زندگی کردیم که اصطلاحاً ضد ارزش زندگی نکرده باشیم و دیگه اون به اصطلاح مسائلی که برای خانواده مفید هست و خانواده رو حفظ میکنه، شاید میشه گفت تو خانواده ما دیگه به اون صورت رعایت نشد و بیشتر فکر میکردیم که چجوری میتونیم به پیشرفت اقتصادی و علمی مثلا کل خانواده داشته باشه. خب بچه ها جوان بودن، من خودم خواهرم، یه خواهر کوچکتر دارم، یه برادر کوچکتر دارم، اینا همه فکر میکنم مد نظر خانواده بیشتر این بود تا اینکه حالا یک سری مسائل تو خانواده رعایت بشه که این خانواده بتونه خانواده خوبی باشه و چی میگن محکم و مستقر میگن نه
مستحکم.
امریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن میگن که the family that prays together stays together، خانواده‌ای که با هم عبادت میکنن، نیایش میکنن، با هم میمونن. این یه ضرب المثل خیلی معروفشون. خب این اتفاق برای خانواده ما نیفتاد، یعنی خانواده ما به این شکل حرکت نکرد. ما بیشتر ذهنیتمون رفت دنبال دنیا و اتفاقاتی که تو دنیا میخواد برای ما بیفته و به این ارزش‌های مقداری بی تفاوت.
تو به مرز جوونی که رسیده بودی چه شکلی بودی؟ یعنی چی کار میکردی؟ علاقات، انتخابات، سلیقت، ذائقت؟
بله بله،
من که خانم شاکی نمیشه رو میتونی برام تعریف کنی.
دیگه اگه شبم تو خونه راه موندم ما میام منزل شما دیگه آشنایی باشم. این حسن داره. ببینید احسان جان، جوی که اونجا بود حالا همه آشنا هستن دیگه، بالاخره توی دبیرستان، توی دانشگاه، حالا کالج، تشویق بر اینه که خب روابط بین پسرها و دخترها باشه و اون محیط هایی که بود، محیط هایی که کلوب هایی که بود و کنسرت هایی که برگزار می شد، اینا همه اترکشن هایی بود که توی زمان ما بود و ما هم به سمتش حرکت کردیم. یعنی ما هیچ ابایی نداشتیم که مثلا کنسرت نریم، چیز نریم. نباشه باشه وقتی اومدم کالیفرنیا دیگه لاس وگاس خیلی نزدیکتر شده بود، دیگه رفتن به لاس وگاس و رفتن به کازینو و کلابایی که اونجا بود دیگه روتین هر هفتمون شده بود. یعنی فکر نمی‌کردم دیگه زندگی اصلا بهتر از این بتونم، استایل بهتر از این پیدا کنم و فکر می‌کردم دیگه آخرشه، دیگه من بیشترین لذت رو دارم از زندگی میبرم و این شرایط رو کاملا پذیرفته بودم و باش خو گرفته بودم
و لذت می‌بردم.
یعنی هیچ مشکلی با این سبک زندگی من نداشتم اون موقع. اون موقع من هنوز 24-5 سالم بود. حالا اگه از اوایل زندگیم بگم به شما، زمانی که 14 سالم بود که رفتم امریکا، خب یه مدتی که گذشت، من دوره دبیرستان رو که تمام کردم، روی اون ادبی که تو ایران یاد گرفته بودم، احترام به معلم، یکی از معلم‌ها توی دبیرستان از رفتار من خیلی خوشش اومده بود که وقتی وارد کلاس میشن ایشون، من بی تفاوت نمیشینم، بلند میشم، احترام میذارم، سلام میکنم. آخه توی امریکا بچه‌ها خیلی راحتن، وقتی که معلم میاد وارد کلاس میشه، یکی پاش رو میزه، یکی داره چیپس میخوره، مثلا یکی داره موسیقی گوش میده، معلم میاد کارشو میکنه، درسشو میده و از کلاس بیرون میره. این حالت رو من با معلمین نداشتم، با اینکه زبان اونها رو خوب صحبت نمیکردم، ولی یاد گرفته بودم که بهشون احترام بذارم. خب این احترام باعث این شد که این خانم اومد پا جلو گذاشت میسیز دی، خدا انشالله هر جا هست بهش آرامش بده، و یه سکالرشیب از دبیرستان اون زمان برای من گرفت نزدیک هلوش 12,000-13,000 دلار برای یک کالج فنی حرفه‌ای. من وارد کالج فنی حرفه‌ای تست الکترونیک در واشنگتن دی سی شدم. این دوره یک ساله بود. بعد از این یک دوره به اصرار مدیر همون مدرسه من وارد محیط کار شدم. ایشون اومد به من گفتش که محمد این الکترونیک خیلی فراره، شما زود یادت میره که این اسکماتیک ها و اینا رو که به یاد دادیم اگه نری وارد محیط کار بشی یادت میره. خب من وارد محیط کار شدم. اتفاقا اون موقع رفتم با یه شرکتی به نام Health Division Health Medical Supply در استیت مریلند برای مدتی برای اونو کار میکردم.
موضوع اول کار تو بود؟ درآمد تو بود؟
خب اینجا که کارمند بودم. بعد یه مدتی که برای این شرکت کار کردم دیدم که همون کاری که من برای این عزیزان میتونم انجام بدم خودم هم میتونم این کار رو انجام بدم. منم یه شرکتی رو تأسیس کردم. بازم میگم قوه پیشرفت من همون اخلاقی بود که در شاید در ایران یاد گرفته بودم، احترام بزرگتر و اینکه اگه یه چیزی از من میخوام حتی در فرض کنید در مسئولیت‌های منم اگه نبود باز من سعی می‌کردم اونو برآورده کنم برای اون افرادی که باشون کار می‌کردم. من با سالمندان و افراد مددجو کار می‌کردم، افرادی که با صندلی چرخدار زندگیشون یعنی موبیلیتیشون صندلی چرخدار بود و اینا خیلی وابستگی پیدا می‌کردن به افرادی مثل من، چون اگر ما نبودیم یک جوری انگار مثلا دیگه پایی نداشتن که جایی برن مکانی برن و زندگیشون یه جوری خیلی محدود میشد.
یعنی در این آتشبارگی که داشتی و شیطنت ها و اینا ولی مهربونیه رو از ایران با خود برده بودی.
بله بله، یعنی این ثروت رو شاید هم خدا خواست این ثروت با من مونده بود. یعنی تا امروز هم فکر میکنم اگر اون اخلاق نبود این در موفقیت برای کار من باز نمیشد، چون من هیچ تبلیغی هم برای کارم نکردم. این خیلی زود word of mouth دیگه، این به اون گفت اون به اون گفت، یواش یواش شرکت ما خیلی زود توسعه پیدا کرد و تا سن 24-25 سالگی من از یه وضعیت مالی خوبی برخوردار شدم. خب این دیگه اضافه شد به اون به اصطلاح توقعاتی که من از دنیا داشتم. توقعی من از دنیا این بود که همه جوره منو سیراب کنه و هر انتظاری که ازش دارم رو برآورده کنه. این خودمحوری من با تمکین مالی دیگه داشت اوج میگرفت. تو این ایام بود که
ثروتم اضافه شد و تو صاحب قدرت هم شدی دازه.
حالا قدرت که نه، ولی یه قدرت مالی که منو اجازه میداد از لذت‌های دیگه یا لذت‌های جدیدتری مثلا برخوردار کنم خودم رو و به مسافرت برم، جاهای مختلف برم. حالا این شرایطی بود که در سن 25-26 سالگی بر من ایجاد شد.
ما کلا ما تو فرهنگ بهش میگیم عشق و حال.
بله
همونه دیگه.
دیگه سبک زندگی من این بود که خودم موسیقی میزدم، من درام میزدم، جاز میزدم. بعد منزلمونم یه شکلی درست کرده بودیم که نصف منزل تمام آلات موسیقی بود، نصف منزلمون تمام مشروبات الکلی بود، بار داشتم و از این داستانا درست کردم. بالاخره محیط یه جوری بود امریکا که وقتی افراد می اومدن داخل منزل شما، شما دوست داشتین اون رفاه اونها و اون خواسته های اونها برآورده بشه، یه جوری جزوی از مهمان نوازی اون سبک زندگی من بود. این بود که مثلا دوستام که میخواستن حالا تمرین کنن، تمرین خوانندگی کنن یا هر چی، بلند شدم میومدم منزل ما.
اینجاها دیگه چند سالت بود؟
26 سالم بود.
26 سالت شده بود. بله. کار به یه ثباتی رسیده بود.
بله.
کمپانی رو تأسیس کرده بودی، بله. پولم در میآوردی.
کارمندام کار میکردن، خودم هم مشغول بودم.
بعد تصورت این بود که این بهترین زندگی داری میکنی، مسافرت‌های خوب.
بله بله، اصلا شکی نداشتم که این سبک بهترین سبک زندگی، یعنی جایی بهتر از لاس وگاس من اصلا نمیدونستم تو دنیا، اصلا جایی بهتر از وگاس هست اصلا تو تجسم نمیتونستم بکنم که جایی بهتر از اینجا باشه. یعنی همچین سبک زندگی بود. خودم هم میگم مشغولیات کاریم و مشغولیات هنری که نمیشه گفت، ولی همین
بعد خانواده چطور؟ بعد خانواده شرایط اونا هم کاملا
خانواده خب خانواده هم بازم در رفت آمد بودم، میومدن ایران برمیگشتن، ولی اونها هیچ
یعنی کسی نگران زیاد روی های تو نبود که
دیگه؟ اصلا چون اونا اصلا فکر نمیکردن که من زیاد روی میکنم، چون همه یک سبک زندگی میکردیم. یعنی سبک زندگیمون خیلی شبیه هم بود. اگر مثلا مهمونی میگرفتیم خونه همه می اومدن، دختر و پسر می اومدن تا صبح می زدن و می رقصیدن چیکار می کردن، این یه چیز عادی بود. مگه این نبود غیر عادی بود؟ مثلا این شکلی نه، خیلی عادی بود.
یعنی هیچ مخالفی هم دور و بر خود نداشت؟
نه هیچ مخالفتی نداشتم، هیچ مخالفی هم دور و بر، اصلا هیچ کسی راجب رفتار من یا راجب سبک زندگی من هیچ وقت منو کریتیسایز نکرد، هیچ وقت نیومد بگه تو این چه کاری میکنی، هیچ کسی به من هیچی نگفت. و
تو یه شناسنامه همراه خودت داشتی و یک پاسپورت
من
که محمد هر موقع بهش رجوع میکرد فقط توش نوشته شده بود که بله این آدم مسلمونه دیگه، دینش هم اسلامه، مذهبش هم مثلا تشیعه، درسته سنتی همین بوده؟
بله بله، به صورت سنتی همون رو
کشد. هرگز بهش فکر میکردی؟ علامت سوال تو ذهنت بود یا توجهی داشتی یا نه فقط در حد یه چیزی که همجوری نوشته شده تو پاسپورت؟
هیچ توجهی نه به اسمم داشتم نه به اینکه اسم من اسم چه شخصیتیه در این عالم.
حتی اینم برات مهم نبود؟
اصلا مهم نبود، اصلا مهم نبود. و هیچ کدوم از این مسائلی که شما الان دارین بهش فکر میکنین من فکر نمیکردم، فقط به این فکر میکردم که آخر هفته ها چجوری میتونم هفته ما یه هفته خوبی داشته باشم، یه باربیکیو داشته باشیم، بچه ها بیان دور استخر بزنیم و برقصیم و نمیدونم شادی داشته باشیم و دوباره اول هفته بریم سر کار، اون روتین هفته رو پشت سر بذاریم. این سبک زندگی
خانم داره چپ چپ تر نگاهت میکنه حواسم.
شما فقط موضوع
شد جدید دارم میشنم.
واقعا نشیده بودی اینا رو؟ یعنی هیچ وقت نشیده بودی؟
نه به این،
نه با این، با این تمرکز و جزئیات و اینا.
شما فقط موضوع بشین چیزی پرتاب نکنم اگر خواستم بکنم، خواهش میکنم به من بگی من جا خالی
بدم. چیزی نیست اینجا،
عرض کنم که چی فهمیدم؟
میگم چیزی نیست اینجا، خیالتون راحت.
میتونی بلند شی با صندلی از صندلی استفاده کنی. خیلی خب، پس همه چی خوب بوده دیگه، حالت همه جوره خوب و شرایط عالی و هیچ کسی هم کنارت نبوده و فکر میکردی که فقط این درآمده بیشتر بشه، اعتبارت در حوزه کاریت افزونتر بشه و این لذت ها بیشتر و بیشتر و بیشتر، چیزی که خب بالاخره هر کسی هم بهش فکر میکنه. الان نمیتونیم، یعنی من یا حتی خیلی از جوانایی که دارن تماشا میکنن الان نمیتونن به تو گاردی بگیرن. بالاخره آدمیزاد و با انسان با این کره خاکیه و بالاخره لذت دیگه گذشتن ازش خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. تازه مخصوصا برای تویی که اصلا کسی کنارت نبوده، مبتو داری که خیلی صادقانه و صریح میگه حتی به اسمت فکر نکرده بودی. اسم من محمده، من تو پاسپورت هم یک دین و یک مذهبی دارم، پس برای اصلا اهمیتی نداشته. خب ادامه پیدا کرد تا
اینکه شاید میگم اون لذت‌هایی که تو زندگی می‌بردم دیگه یواش یواش برای من عادی شده بود، می‌گشتم دوباره یه لذت‌های جدیدتر. با مکانی آشنا شدم از طرف یک سری عکس و فیلم و به اصطلاح بروشور که داشتن به نام کارنوال، یک مراسمی هست کارنوال در کشور برزیل. حالا شاید تماشاگرای نزدیک داستان منو میشنون، داستان من براشون تکراری باشه، شاید قبلا شنیده باشن، ولی این اتفاقی که در زندگی من افتاد آغازش از اینجا بود که من قصد رفتن به یه مکانی رو کردم که
فکر کردم میگی بیننده‌های ما کارنوال رو تو برزیل میشناسن.
نه نه نه، داستان نه. زندگی منو شاید من شنیده باشن.
من فکر می‌کنم هیچ کسی کارنوال تو برزیل رو بشناسه اصلا. بفهم
من. نه منظورم که شاید با داستان زندگی من آشنا بوده باشن که من دارم اینو توضیح میدم، ان شاءالله که بالاخره چیز تکراری نباشه براشون، ولی کلا زندگی من از اینجا آغاز شد، قصد به رفتن کشور برزیل و اون محولی که به نام کارنوال هست، اون جشن
نه دیگه لاس وگاس رفتن و این برون بر رفتن و جای
دیگه اینا دیگه شد.
آره دیگه برای تو دیگه کسالت آور و خسته کننده شده بود، یهو دیدی که یه کارنوال عجیب غریبیه که
بله.
حالا اینو استثنا توضیح ندیم راجبش بد نیست، پس بری برزیل. دیگه این احساس کردی دیگه ته قصه است دیگه.
بله دیگه، برای من اینجا دیگه واقعا یه لذت جدیدی داشت آغاز میشد و خیلی برام جالب بود، جذابیت داشت که برم یه جایی که همه میان تو خیابونا میزنن و میرقصن و مست میکنن و چیکار میکنن. این یه جاذبه بر من داشت، گفتم عکسایی هم که ازش دیده بودم برام خیلی جالب بود، گفتم برم اینجا رو هم تجربه کنم. که از منزل که میومدم بیرون، هم خواهر بزرگترم داشت میومد منزل ما، ازم پرسید کجا میری، که من بهش گفتم، گفتم میرم برزیل. اینو رفت داخل منزل، یه روی فایر پلیس ما یه خودش اومده بود، یه دونه هفت سین همون ماه گذشته چینده بود، هنوز اون هفت سین رو بر نداشته بودیم. روی اون هفت سین کتابی بود، یه کتاب سبز رنگی بود و اونو برداشت و برد و گفت بیا از زیر این کتاب رد شد. من متوجه شدم که اون کتاب قرآنه. من زیرش به احترام خواهر بزرگترم رد شدم، بعد داد دستم گفت ببوسش، مثلا یه همچه حالتی اگه یادم باشه درست. باز کردم دیدم ترجمه فارسی داره، فکر کردم که خب این یه فرصت خیلی خوبیه.
تو اصلا دیده بودی قرآن رو؟
قرآن رو اصلا بهش توجه نداشتم، نه.
و تو خواهرت مگه اعتقاد داشت به قرآن؟
یک رسم سنت ایرانی ها که میان میگن از زیر قرآن رد شد.
از این جهت که یک رسم سنتی ما داشتیم که مسافر اون از زیر قرآن رد شد به سلامت باز میگرده، و تو هم اون روزها درآمد خوبی داشتی و کمک خرج خانواده و اینها بودی دیگه.
یه قطب اقتصادی خانواده بودم و به خاطر همین شاید نگرانی ایشون به خاطر اون بود.
یعنی سوالی تو ذهنت پیش نمیاد که خب من برای چی بود از زیر این کتاب رد شدم؟
چرا؟ ولی خب کاملا ایگنورش کردم، بهش فکر نکردم. اومدم از زیر کتاب رد شدم، بعد کتاب رو که گرفتم باز کردم ترجمه فارسی داده، خوشحال شدم، گفتم خب من میتونم اینو ببرم بخونم ببینم توش چی نوشته شده. یکی اینکه خودم میخواستم ببینم تو این کتاب چی نوشته شده، چون شنیده بودم این ورانور راجع به قرآن، اسمشو حداقل شنیده بودم، و دو اینکه احساس کردم خواهر من خیلی ذهنیتش مثلا عقب افتاده و خیلی اولد فشن، خیلی مثلا خرافاتی فکر میکنه، چجوری میتونه یک کتاب مثلا حوادث رو از انسان‌ها دور کنه، مثلا این یک حالت خرافاتی برام داشت.
آره، نگاهی بود که حتی
تو ذهنم اومد
نگاه کنی برم. مثلا تو ذهن خود بری غلطاش هم بگیری، بگی خواهر من اینا
بله.
سنت هم بذار کنار، این چه کاریه؟
بله، مثلا این کتابی بالاخره یک محمد نامی در گذشته بوده، این فرد باهوشی بوده، همون چیزایی که تو ذهنم بود، چه چیزایی که زمانی که در پیش عموم زندگی می‌کردم عموم گفته بود، منم شنیده بودم، شاید اون بخشی از اون مطالبی که تو ذهنم بود برمیگشت به اون زمان.
چرا عموی تو چه شکلی فکر میکرد؟
عمو خب کاملا کافر بودن ایشون دیگه، یعنی ایشون تنها کسی بودن تو خانواده ما که کاملا ضد دین بودن، اصلا نسبت به دین حتی کلام خوبی هم نداشتن. خب من توی همچه خانواده چند سال زندگی کردم، در پیش عموم دو سال پیش ایشون زندگی کردم، شاید اون طرز فکر ایشون یا بیان ایشون رو ذهن من تأثیری گذاشته بود، و اون زمان من فکر کردم که خب این کتابی که هیچ ارزشی نداره چرا خواهرم داره مثلا براش ارزش قائل میشه، من برم بخونم توش چی نوشته، بعدم بیام از مطالبی که اشتباهاتی به قول شما که پیدا میکنم تو این کتاب بیام خواهرم هم راهنماییش کنم، بگم دست بردار مثلا از این عقاید بیهوده خود.
سفر تو از امریکا به برزیل برای رسیدن به کارناوال معروف برزیل شروع شد.
بله.
اما همراه خودت
قرآن
رو بردی.
یه اتفاق خیلی عجیب، یعنی من داشتم میرفتم به اند فساد، ولی خب یه کتابی با من همراه شد به صورت تصادفی به این شکل که حالا به روایتی من احساس میکنم که آخرین ریسمان الهی برای منی که داشتم با شوق به سمت یک دره میرفتم که بعدها متوجه شدم که این چه خطر بزرگی از من گذشته و من خودم با خبر نبودم.
پرواز پرید، رسیدی برزیل.
رسیدم برزیل، بله.
تو هواپیما شروع کردی قرآن خوندن یا نه؟
نه خیر، توی هواپیما اگه چیزی پرت نکنن، اینقدر سرم شلوغ بود با این خانم حرف بزنم، با این دیگه اصلا نرسیدم کتاب بخونم. حواستون باشه.
نه، من حواسم هست دیگه. رفت سمت کفشش، من صدات می‌کنم با هم دو تایی میدویم میریم بیرون.
بعد رسیدم شهر ریو دی ژانیرو، اونجا دیگه دیدم چه ابهتی داره این رقصای گروهیشون، مثلا 200-300 نفر یه تبلو دارن میزنن و اومدن تو خیابونا میرقصن، خانوما مثلا با نگین بدنشون رو پوشوندن و اینجوری، خیلی برام جاذبه داشته و اومدم گفتم پس برم یک دو ساعتی مثلا استراحت کنم تو هتل، بعد یه دوشی بگیرم یه چیز بیام برم سر حال برگردم. اینجوری که نمیدونم تازه من از راه رسیدم دیگه، این اتفاق دقیقاً داشت، یعنی لحظه به لحظه انگار که مثلا حالا اونایی که ناظر این جریان بودن که بعدها من متوجه شدم چقدر فرشتگان و چقدر شاید مثلا حالا خود خداوند و گروهی که ما رو نظارت میکنن در هر لحظه زندگیمون، چقدر به من دارن میخندن که من با این افکار دارم میرم به سمت اون اتاقی که قراره درش باز بشه، من برم اونجا استراحتی بکنم، به قول خودم حالا برم استراحتی بکنم و برگردم به یک محیطی که با شوق و ذوق دارم خودم رو به سمتش نزدیک میکنم و خداوند داره نگاه میکنه که این آخرین ریسمانش رو برای من در این لحظه داره پرتاب میکنه.
رفتی هتل که استراحت کنی، دو ساعتی بخوابی و برگردی.
بله. وقتی میخواستم بخوابم گفتم یه چیزی بخونم که چشمم خسته بشه. تنها کتابی که داشتم قرآن بود. برداشتم شروع کردم خوندم. چند صفحه خوندم بعد بستمش رو گذاشتمش کنم. چرا خاموشم خوابیدم. یه چند ثانیه‌ای که گذشت شاید به یک دقیقه نرسید. خودم رو نشوندم دم تخت دوباره چراغ روشن کردم گفتم معنی این کلماتی که الان خوندم چی بود؟ یعنی چی این حرفا یعنی چی؟ این است کتابی که راهنمای پرهیزکاران است. آنان که این صفات رو دارند و میگه میاد میرسه به آیه 23-24 که میگه و اگر تو را شکیست در این کتاب در این نوشته ها که آیه نوشته دست بشره یا فرستاده شده از سمت خدای خالق تو، پس بیارید مانند آن سوره ای و گواهان خود را بخوانید.
این ابتدای قرآن هم است دیگه.
بله، سوره بقره آیه 23-24.
یعنی خیلی هم نخونده بودی شاید در حد
2-3 صفحه. و این یک دفعه منو استرایک کرد، یعنی واقعا مثل یک رعد و برق تو قلب من یه دفعه مثل یه پتکی بود که به سینه من خورد. و چرا؟ من این یک تکه اول قرآن رو 13-14 بار میخوندم مثلا این میمونم از اول.
چرا به این آیه که میرسیدی چه احساسی به دست
چون
داد؟
چون ببینی احساس میکردم که یعنی چی این کتاب مال مثلا 1400 سال پیشه. اینجا این کتاب یه رجز خونی کرده، مثل یک پهلوان ایستاده و گفته کسی نمیتونه کمر من رو به زمین بزنه، کسی نمیتونه مثل من کلامی در این عالم داشته باشه. چطور من راجع به این رجز خونی تا حالا نشنیده بودم؟ چطور مادر پدر من راجع به این رجز خونی این کتاب هیچکی به من هیچی نگفته که این کتاب یه همچین منطقی داره، یه همچین مطلبی توش نهفته؟ خب من سراغ این کتاب نرفته بودم، ولی کسان مسلمان زیاد دور بر من بود. یه جورایی شوک شده بودم که چرا این مطلب قبلا به گوش من نرسیده بود که من بتونم راجبش فکر کنم، تصمیم بگیرم یا این منطق درسته یا منطق من درسته یا راه زندگی من درسته و انتهاشم کارنوال و امثال اون، یا اینکه خط قرمزایی که این کتاب داره من ترسیم میکنه درسته و من باید تسلیم و فرمان بردار این اشاراتی که در این کتاب هست باشم. این تو ذهن من با ذهن من این فکر بازی میکرد و من دیگه اون شب نمیدونم تا صبح چجوری من خوابیدم، ولی صبح که بلند شدم دیگه اون انسان یه شب پیش نبودم.
چرا؟ فقط به
طرز فکرم
تغییر کرده بود. تو فقط به یه سوال برخورد کردی. چرا؟
این سوال تمام اون شاید میشه گفت پلن منو به هم ریخت، برنامه ریزی زندگی منو این سوال به هم ریخت. یعنی این سوال اومد تو زندگی من و به من گفت شاید ارتباطی مستقیم بین خالق تو و تو هست و تو تا این لحظه بهش توجهی نکردی، شاید این بوده و تو بی‌اعتنایی کردی، چون تا اون لحظه من هیچ ارتباطی با قرآن نداشتم، یک لحظه هم داخل قرآن رو باز نکرده بودم بخونم که ببینم مطالبش چی هست.
13-14 بار میرفتی از اول میخوندی به این آیه ها میرسیدی تو بقره میستادی فکر میکردی جوابی نداشتی باز برمیگشتی
و هر لحظه که هر دفعه که برمیگشتم میگم به دوستانم، میگم مثل اینکه یه پتکی رو برمیداشتن و به قلب من میزدن و میگفتن بیدار شو از این خواب غفلت بیدار شو، جای حقیقتی نهفته که تو باید اطلاع پیدا کنی راجع بهش.
صبح چیکار کردی از خواب بیدار شدی؟
بعد از اون دیگه من وارد اون قضایی که دنبالش رفته بودم نرفتم حقیقتش. اومدم دیگه دیرم از خواب بلند شده بودم، یه قضایی گرفتم. شنیده بودم توی ریو د ژانیرو خیلی بچه‌های یتیم خیابونی زیادن. به ما گفته بودن توی هواپیما که کیفاتون تو جیب مثلا پیرنتون نگذارید، ساعت اینا دستون نباشه یا چیزی میذارین زمین حواستون باشه، این بچه‌ها میان اینا رو میدوزن و میرن، شما نمیتونین بگیرینشون، خیلی فرس هستن و مواظب اجناستون باشید. این بود که من به هوای اینکه این بچه‌ها زیادن تو شهر یه غذای بیشتر از اون مقداری که خودم احتیاج داشتم گرفتم، رفتم به سمت دریا. اونجا یه پلی بود، دیدم زیر اون پل این بچه‌های یتیم نشستن بغل همو، رفتم پیششون نشستم و یه مقدار غذا در اختیار اونا گذاشتم. شروع کردم یه دیکشنری پرتغالی داشتم، شروع کردم با اینا زبان پرتغالی صحبت کردن، از روی کتاب نگاه می‌کردم، جمله می‌ساختم به اونا می‌گفتم. خب باعث خنده و شادیشون هم می‌شد چون کلام من لهجه‌ای که من داشتم اونا آشنا نبودن. بعد در مقابل اونا شروع کردم به من یک ورزش رزمی که خیلی برای مردم برزیل مهم هست به نام کاپوئرا اینو به من یاد میدادن و خیلی براشون جالب بود که مثلا کسی باشه نگاهشون کنه اینا وقتی این ورزش رو انجام میدن. حالا اون ورزش یه تاریخچه کوتاه ازش بگم، ورزشی بود که در زمان بردهداری، زمانی که برده های مثلا 400-500 سال قبل وقتی برده ها نمیتونستن با هم دور هم جمع بشن، بیشتر از 3-4 نفر نمیتونستن دور هم جمع بشن، این کارنوال و این ورزش در اون زمان به نیت این که برده ها بتونن خودشون رو آزاد کنن و بتونن با هم ارتباط داشته باشن آغاز شد. یعنی آغاز کارنوال در اصل این بود که برده ها با به هوای این که شکل و شمایل روستاها و لباس های سنتی خودشون در آفریقا به رخ هم میکشن و اون رو به هم نشون میدن دور هم جمع بشن و این ورزش کاپوئرا یه ورزشی بود که وقتی نگاه میکنه انگار افراد دارن میرقصند ولی در اصل یک مارشال آرت خیلی کشندم هست و ضربه های خیلی کشنده درش نهفته. خب این مارشال آرت و این ورزش تونست باعث بشه که برده ها اون موقع خودشون از بردهداری نجات بدن. برای مردم برزیل این خیلی ارزش داره، این ورزش کاپوئرا مثل همون ورزش سنتی خودمون، ورزش زورخانه ای میمونه که مردونگی در اونجا و نام مردان خدا در اونجا برده میشه.
خب تو علامت سوال بزرگی تو قلبت و تو مغزت نشسته بود و چجوری دنبال پاسخش بودی؟ رها کردی کلا فضا رو، یعنی دیگه برنگشتی سمت کارنامه نرفتی؟
کاملا جهتم تغییر کرد، رفتم به سمت جنگل های برزیل.
عالی بود خانم، گفت خدا رو شکر.
این دیگه خیلی از سمیه قلب گفتم، من دیگه واقعا سپیچلس شدم، دیگه حرفی نتونستم بزنم.
به جایی که برگردی سمت کارنامه رفتی سمت جنگل ها، رفتی سمت آمازون؟
بله، حالا ایشون گفتن بگیم بهشون چرا. من بعدها متوجه شدم این خطر رو که منو تهدید میکرد. به من گفتن که خیلی ها وقتی وارد کارنوال میشن بعد از چند سال با مریضی های خیلی ناشناخته از دنیا رفتن. اونجا اینقدر فساد زیاد هست، خب مردم با ارتباطاتی که با همتون فضا پیدا میکنن این انتقال این مریضی ها به شدت اتفاق میفته و من بعدن متوجه شدم که همچین داستانی هست.
دلیلی که شما برنگشتی که این نبود،
من دلیلی که
سرگشتگی و یه پریشان حالی پیدا کرده بودی که ترجیح میدادی بزنی به دل طبیعت.
اصلا من مست این مطالبی شده بودم که تو قرآن میخوندم. بعد من اون قرآن رو همراه خودم میبردم بیرون لب دریا میشستم و قرآن رو ادامه میدادم، مطالب رو صفحه به صفحه باز میکردم و میخوندم و همینجوری ادامه میدادم خوندنم رو. منتها میگم همون اوائلش بود که 13-14 بار خوندم، ولی بقیهش رو دیگه یک بار داشتم مرور میکردم، یه خودکارم با خودم داشتم، هر جاش رو سوال داشتم خط میکشتم یا علامت میذاشتم. زندگی من شد این، یعنی محو این مطالبی شدم که تو این کتاب نوشته شده که میگم تا اون زمان من هیچ توجهی بهش نداشتم. راه زندگیمو کج کردم، رفتم به سمت جنگلای آمازون از شهر بلیم که شمالی غربی ترین شهر برزیل هست،
میره سمت پرو.
قبل از اینکه بله بیره به سمت پرو احسنت، از اونجا شروع کردم با کشتی‌های مسافربری و باربری بودن که باشون مسافرت میکردم و دیگه به زمان هم فکر نمیکردم که من چقدر زمان دارم، کی باید برگردم.
تو قرار بود چند روزه برگردی از برزیل بشه خانواده‌ات؟
اگه اشتباه نکنم سفر من 10 روزه یا 2 هفته‌ای بود ولی بیش از 1 ماه طول کشید. یعنی من وارد جنگل ها که شدم دیگه کل سفر من بیشتر از 1 ماه طول کشید و با اینکه خیلی مسئولیت های کاری و شغلی رو دوشم بود ولی انگار مثلا هیچ کدوم از اونها دیگه برای من اهمیت نداشت اون لحظه. و چیزی که قابل اهمیت بود این که من بیشتر اطلاع پیدا کنم که این کتاب چه مطلبی رو میخواد به من برسونه. این بود که فضای بسیار بسیار پرایوت رو پیدا کردم. روی کشتی ها میرفتم، در مثلا بالاترین نقطه کشتی میشستم، جایی که آب بارون ها مثلا اذیت نکنن، یه سقفی بالا سرم باشه و از اون بالا این جنگل ها و این حیواناتی که در اونجا زندگی میکردن، اسبای آبی که دست جمعی حرکت میکردن و دالفین هایی که تو آب و میمون هایی که از درخت ها مثلا به میپریدن و صداشون مثلا تو این جنگل میپیچید.
محمد این چه کمکی به تو میکرد؟
ببینید نگاه من تغییر کرده بود و من هنوز خودم هم متوجه نشده بودم، ولی نگاه من از خودم اومده بود به بیرون از خودم. یعنی تا قبل از اون من زندگی خودمحورانه ای داشتم، یعنی خود من محور زندگی خود من بودم. اینجاست که مثلا احساس میکنم که نگاه من از خودم اومد و فراتر از خودم رو شروع کردم دیدن.
یعنی اون تماشای این طبیعت، حتی حیوانات، حتی آب، حتی آسمون، حتی جنگل،
منو شرمنده میکرد.
شرمنده میکرد.
میگفتم من توجهی من تا الان همیشه به خودم بود و لذتهایی که خودم میخواستم در این عالم ببرم، خداوند یک همچین عالمی رو آفریده و من همیشه تو این عالم توجهم به خودم بوده.
نشون میفهم میکردی که این طبیعت صاحب داره، خالق داره.
کلن اصلا احساس کردم که خود منم صاحب دارم و صاحب من. هر جمله‌ای که از قرآن میخوندم انگار مثلا یک کلام دیگری رو در قلب من مثلا زنده میکرد، انگار که مثلا این قرآن در قلب من بود یا در قلب انسان ها هست. وقتی میخونین
انگار
یه یاداوریتون
میکنه، یه فطرت بیدار شده.
احسنت. مثلا این خیلی کلام جالب، فطرت بیدار شده. اینجوری بهش فکر نکرده بودم ولی دقیقا همینجور انگار این فطرت بیدار شد یا داشت بیدار میشد دیگه. مست این فضا و این کتاب شده بودم.
کجا سمت میرفتی؟ همینجوری داشته میرفتی برای خودت؟
بله، اصلا برام مهم نبود کجا میرم، فقط مهم این بود که من بلیت بگیرم و سوار این کشتی ها بشم و به سمت پرو حرکت کنم. به مناطق، به شهر مناس رسیدم. شهر مناسی که از شهرهای مرکزی آمازون هست، از اونم فراتر رفتم رسیدم به مناطق ویلا ماوس که در حومه ویلا ماوس مناطقی بود، جزایری بود که اونجا به من گفتن شما چون سفید پوست هستید نمیتونید شب اینجا سکنا کنید. قوانین این منطقه اینجوری طراحی شده. اتفاقا من با چیف، یعنی با رئیس این 46 جزیره که منسجم شده بودم با هم، یک ملاقاتی داشتم تو شهر ویلا ماوس که اونجا ایشون اجازه دادن که مدتی من در جزایر ایشون بمونم با اینکه سفید پوست بودم. اونجا فقط سرخ پوستا اجازه ماندن داشتن. در
یعنی خودت شب بودی و کوله پشتیه و قرآن تو دستت؟
بله، و یک چوب دستی که بعضی وقتا حیوانات مثل سگ و اینا می اومدن مثلا من از خودم دفاع کنم، یا پرنده های خیلی عجیبی اونجا داشتم احساس ترس میکردم گفتم چوب دستی به درد میخوره. بله، یه داستان خیلی عجیبی هم توی همون زمان افتاد. میگم همه اینا دست به دست هم داد. من با اون آقایی که گفتم خدمتتون، اون رئیس این قبایل آشنا شدم. من توی دون از این جزایر که وارد شدم با یه کشتی باربری اومدم اونجا و بعد رفتم دنبال یک چیز میگشتم، پزارا. پزارا یعنی جایی که شما میرین هتل بگیرین، یعنی هتل که نیست، یه اتاقی بهتون میدن، یه تختی داره، شب اونجا بدن برکفست بهتون بدن. بعد هر چی گشتم پیدا نکردم. گفتم خب اون موقع من موهای بلندی داشتم و ریشم هم بلند شده بود، تو این سفرم بلندتر شده بود.
محمد داریم عکسای محمد، اگه عکس محمد هست تو روزا یک دو فریمشو ببینیم خوبه.
بله، بعد یه لباس سفیدم تنم بود و این کوله پشتی و یه مقدار بارون گرفته بود، موهام خیس شده بود. دنبال جایی میگشتم که برم به اصطلاح مکانی بگیرم اجاره کنم، جایی رو پیدا نکردم حقیقتش. وقتی برمیگشتم به سمت کشتی یا همون قایقی که قایق باربری، کشتی باربری، دیدم یه جای صلیبی هستم، یه خونه، یه صلیبه. گفتم خب این یه خونه حصیری هم بود، تقریبا خیلی پرمیتیو بود. گفتم خب اینجا یه کلیساست دیگه، یه چرچه، خب من میرم اینجا ببینم به من جا میدم بمونم. در زدم و بعد از یه مدتی دیدم یه صدای از داخل اومد، داشتم مایوس میشدم که برم مثلا راهمو بگیرم و برم. بعد یه خانم مسنی با یه فانوس اینجوری اومدن دم در و قدشون هم نسبت به من خیلی کوتاه‌تر بود، منو به این شکل نگاه کردن، این فانوس هم دستشون بود و منم با زبان پرتغالی اونی که یاد گرفته بودم گفتم من میخوام امشب با شما بمانم اینجا مثلا توی این مکان. بعد ایشون در رو بستن، ایشون در رو بستن و خب من احسان جان فکرم دوی نصف شب اینجا تو این تو این مثلا جزیره شاید کار بدی کردم، مثلا در زدم اینا رو بیدارشون کردم. اینا حرکت کردم به سمت کشتی، گفتم ولش کن میرم اونجا، حالا یه چیزی میشه دیگه، فوقش خوره خیس میشم مثلا. هم که راه افتادم دیدم که چند نفرم پشت سر من دارن میان، ولی من دیگه اعتنایی نکردم، رفتم به سمت کشتی. وارد کشتی که شدم، اون متصدی کشتی که بیدار شد اومد بالا، متوجه این داستان شد که من برگشتم تو کشتی و بعد با اونا صحبت کرد و بهشون گفت آره این محمد ایرانیه، اینها صحبت کردم با هم و اون برشون توضیح داد که حتما دنبال جایی میگه. منو بردم با خودشون اونجا بهم جایی دادن و شب اونجا خوابیدم که فردای اون صبح یه صبحانه بود، چند نفر دور اون صبحانه جمع بودن، یکی از اون افراد همین آقایی بود که گفتم بود، یه گروه مسیحی ها بودن که میرفتن تو این جزایر راجع به مسیحیت صحبت میکردن باشون. یه چند تا خانم بودن، یکی از خانم ها مال اسپین بود، از کشور اسپین اومده بود، پزشک بود، خودش تصمیم گرفته بود واکسن تهیه میکرد، واکسن های کودکان، فلج اطفال اینا، و میومد خیلی با برنامه رو روتین میرفت تو این جزایر اینا و به بچه هاشون واکسن میزد و این کار رو هر سه ماه انجام میداد. خب این خانم انگلیسی بلد بود، بعد اون خانم مسنی که شب در رو باز کرده بود و من باش صحبت کرده بودم که در رو من بسته بود، از بغل من که رد میشد مثلا یه چیزایی میگفت و میخندید. من از این خانم پرسیدم بپرسید چی میگن ایشون، بعد باش صحبت کرد و بعد خودش هم زد زیر خنده. گفتم چی شده؟ گفت محمد تو نمیدونی دیشب چی کار کردی، تو اومد اینجا در زدی، بعد ایشون اومده در رو باز کرده، شما رو دیده، حراسون اومده تو، همه رو بیدار کرده، گفته بلند شید حضرت عیسی اومده. گفتن چی؟
او او او.
حضرت عیسی یعنی چی؟ تو داری چی میگی؟ بعد اومدن دم به در، حضرت عیسی داره میره
به خاطر ظاهری که داشتی دیگه، بله. ریش بلند و موی بلند و...
بله. بعد این خانم میگفت که تا دم قایق که مشخص بود هویت شما چیه، اینا اصلا دل تو دلشون نبود، نمیدونستن جریان چیه،
کاملا ترسیده.
و شما یه شوک خیلی عجیبی به این خانم وارد کرده بود.
ماما چقدر مونی تو این جنگل و تو این جزیره؟
بیش از سه هفته، فکر میکنم یک ماه شد از زمانی که وارد آمازون شدم تا زمانی که خارج شدم، یک ماه شد.
و همینجوری دائم داشتی میخوندی قرآن؟
بله، من دو سوم قرآن رو توی جنگل آمازون خوندم.
و بعد برگشت امریکا؟
و بعد برگشتم امریکا. برگشتم امریکا خب...
و خانوادم کاملا نگران و مضطرب.
بله، هولوش سه هفته بود من حمام نکرده بودم، یا دو هفته بود حمام نکرده بودم، چون توی جنگل ها بود اینا، بالاخره آب بود ولی خب اون شرایط حمام فراهم نبود.
و تو برگشتی تفاوتی کرده بودی، یعنی فرق تو خانواده فهمیدن که یه اتفاقی برای محمد شهید
همون وقتی اومدن نزدیک من بشن، من بهشون گفتم نزدیک نشین، اجازه بدید من برم یه حمام حسابی بکنم، بعد میام باهاتون صحبت میکنم. ولی به محض اینکه یکی دو روز از برگشت من گذشت، خانواده متوجه شدن که تغییر کلی تو ذهن من ایجاد شده. یکی از مسائلی که سریع این مسئله رو انتقال داد این بود که من رفتم سراغ تقویم، تقویم رو باز کردم، چون توی قرآن خوندم که اگر ماه رمضان مسافر هستید، زمانی که از مسافرت برمیگردید روزه ها رو بگیرید. مادم نگاه کردم، دقیقا زمانی که من در مسافرت بودم ماه رمضان بوده و من ماه رمضان رو در جنگل های آمازون بودم. خب اومدم شروع کردم روزه هامو گرفتن. البته شرایط روزه رو زیاد متوجه نبودم، از چه ساعتی باید دیگه نخورم، از چه ساعتی باید افطار کنم، ولی یه چیزی شبیه همون چیزی که شنیده بودم شروع کردم.
یعنی هیچ معلمی تو اون شرایط نداشتی؟
نه، هیچ کسی نبود به من بگه. بعد خواهرم که من دعوت کرد برای نهار، بهش گفتم که مثلا من روزه هستم. خب خیلی شوک شد، یعنی چی روزه هستی؟ گفتم این کتاب قرآن که با خودم بردم خوندم و یه همچین مطلبی توش هست.
البته که داری با شوخی میکنی ها؟
بله، اول من همه منو به شوخی گرفتم، ولی بعد که دیدن جدی موضوع و من ازشون درخواست کردم، گفتم که راستی فری با من نماز خوندم بلد نیستم، کسی رو میشناسی که مثلا به من نماز خوندن یاد بده؟ که اون موقع خدا خیرش بده، یه نفر از ایران اومده بود، یکی از اقوام، اون نماز خوندن بلد بود، اومد و نماز خوندن رو به من یاد داد. این شرایط که ایجاد میشد اونا رو خیلی شوک میکرد و اولش زیاد ناراضی به نظر نمی اومدن، تحمل میکردن، بعد یه دفعه خیلی نسبت به این موضوع اصلا شاکی شدن.
اول فکر میکردن یه جوی تو رو گرفته.
فکر میکردن یه جوی منو گرفته، بله. و بعد که دیدن من کاملا دارم خودم رو میبرم از یک سری از محل هایی که خانواده من میرن، مثل لاس وگاس، مثل کنسرت اینا، و من کاملا خودم رو دارم دور میکنم و نمیرم اونجور جاها، دیگه این خیلی براشون کاملا جا افتاد که نه، یک تغییر کلی تو ذهن محمد ایجاد شده. و من به وسیله نماز و روزه و خواندن قرآن داشتم فرهنگ خودم رو از فرهنگ غلط به فرهنگی که خداوند در قرآن ترسیم کرده داشتم برمیگردوندم.
ولی بازم تا اینجا همراهی نداشتی؟ یعنی معلمی، کسی که کمکت کنه؟
اون موقع هم که هنوز ازدواج نکرده بودم و با همسرم آشنا نشده بودم، خدا شکر همسرم که خب از یه خانواده سنتی ایرانی میان و خیلی از این مطالب رو آموزش دیده بودن، ولی خب من تنها بودم.
بریم آگهی‌ها رو با هم تماشا کنیم، برمیگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم. خانم شما خیلی کم صحبتی، میدونم سختتونه کلا یه ذره صحبت کنیم، ولی خواهش میکنم که در ادامه گفتگو بیشتر ما رو همراهی کنیم. بریم برمیگردیم. هم تشکر میکنم، همین که بیمه نامه سرطان و بیمه البرز قرار که در ایام ماه مبارک رمضان به جهت اینکه قرار در روزهای سخت و دشواری که امیدواریم به حق همین شفا هرگز سراغ کسی نیاد، اما یک حقیقتیه این بیماری مرموز، سراغ شما باشه و کنار شما باشه، هم تخفیف داره در این ایام و همین که شما میتونید در واقع اقساط طولانی پرداخت کنیم. یک بارم هست، یعنی یک بار ماشینی که در واقع بیمه می‌کنیم یه بارم خودمون میتونیم بیمه کنیم و دقیق بدونیم تمام هزینه‌هامون اگر خدای نکره مبتلا شدیم پرداخت میشه. ستاره 724 مربع شما رو کمک می‌کنه، زمینه که خود ستاره 724 مربع خدماتی داره که شما میتونید از اون خدمات استفاده کنیم و کسایی که از طریق برای موثر از این خدمات استفاده می‌کنن در ایام عید سعید فطر جوایز نفیسی بهشون خواهند داد که 24 تا کمک هزینه سفر به عتبا تقدیمشون خواهد شد. یه نقطه بذارم به سرعت از آقای فارسیچانی، دوستای پخش اگه دارن نگاه میکنن، خواهش میکنم تا اونجایی که میتونیم ما وقت بدیم برای اینکه پایان این قصه بتونیم برسیم، چون هنوز اواسط قصه هستیم. آقای فارسیچانی اگر هستیم ما وقت لازم داریم به شدت. محمد، قصه ما در اوج اون زندگی عجیب غریب و حتی یه جاهای طبیعی در تمام جهان که دیگه داشت افراط هم میکرد و همه لذت‌های جهان رو دوست داشت تجربه کنه برای خودش، میفهمه که کارناوال در برزیله و این فراتر از کازینوها و دیسکوها و لاس وگاسی که رفته بود. برم اینم ببینم چه خبره. میره، اما هرگز سر کلاش اونجا پیدا نمیشه، برای اینکه همراه خودش کتابی میبره که فقط اسمش شنیده سر سفره حفصین به اسم قرآن. میره یک ماه تو جنگل‌های آمازون کتابو میخونه، برمیگره تغییر میکنه. خانواده کاملا میفهمن، اول مسخرهش میکنن، بهش میخندن، شوخی میکنن، نه جدیه قصه. خب این روزا رو چیکار میکردی؟ معلمه کجاست؟
بله،
تو احساس میکردی که تو 26 سالت هم ما هیچی نمیدونی؟
بله بله، جالب. خود این کتاب، کتاب قرآن، خودشون هم خداوند بیان میکنن، میگن این قرآن برای کتابیه که برای فهم آسانه. یعنی اگه شما مثلا معلمی هم نداشته باشی این کتاب به دستت برسه اینجوری نیست که راهنمایی نکنه، شما رو میاره و به سمتی میکشه که مطالبی رو در این کتاب خیلی واضح و اشاراتی رو به شما نشون میده که شما متوجه کل داستان خواهی شد. خب اون موقع من راجب شیعه و سنی هم میشنیدم، راجب فرقای دیگه مسلمان هم میشنیدم و خیلی تو ذهنم این بود که خب کدوم یکی از این فرقه ها چی میگن، مطالبشون چی هست. بعد که تحقیق کردم دیدم که حقیقتاً فرق آنچنانی بین این فرقه های مسلمون ها نیست، فقط اینا الگوهاشون فرق میکنه. من به سوره 33 آیه 33 که رسیده بودم و میخوندم متوجه شدم
سوره
احزاب آیه 33 که من چون چپتر 33 هست همیشه تو ذهنم اینجوری یادم مونده 33 33، راجع به یه خانواده صحبت میکنه که این خانواده رو خداوند میگه من از هر مشکلی اینها رو دور نگه داشتم، پیوریفایشون کردم. خب برای من عجیب بود که خدا چرا این کارو میکنه. خب خدا خودش میگه که پروردگار شما حکیمی است که، بعد میگه حکیم کار بیهوده انجام نمیده، خودش میگه تو قرآن، من جملهشو یادمه که یک فرد حکیم فعل بیهوده انجام نمیده. خب این تو ذهن من اومده بود که پس یک نظری خداوند داشتن این خانواده رو از هر عیبی دور نگه داشتن. جاهای دیگه هم خوندم که خداوند تو قرآن میفرمایند بارها به این کتاب رجوع کنید ببینید میتونه عیبی ایرادی در این کتاب پیدا کنید. من این دوتا رو در کنار هم گذاشتم، یه منطقی برای خودم ایجاد کردم تو ذهنم، گفتم خب مثل هر دانشگاه و هر کتابی که تو دانشگاه تدریس میشه، شما بهترین کتاب رو هم که داشته باشید در کنارش باید یک معلمی باشه که اون معلم اشراف داشته باشه به اون کتاب و بتونه اون کتاب رو منتقل کنه، اطلاعات داخل اون کتاب رو منتقل کنه
یا رموزشو
خب، یا رموزشو بیان کنه. بله،
رمزگشایی کنه.
این بود که من این دوتا رو در کنار هم دیدم. هنوز حدیث پیغمبر به گوشم نخورده که من بعد از خودم دو چیز رو برای شما میگذارم که اهل سنت و شیعیان این حدیث رو قبول دارن که یکیش قرآن هست و یکیش خانواده پیغمبر هست. خب این هنوز به گوش من نرسیده، ولی این منطق توی قرآن خودش رو به من نشون داده. اون زمانها یک مجلسی بود در لس آنجلس انجام میشد. میگم هیچ ما مسلمان نداشتیم اون زمان، 22 سال پیش گروه مسلمان خیلی کم بودن. یه آقایی بود، علی نامی بود، که ایشون یک جلساتی رو برای امام حسین میگذاشت و من شنیدم که ایشون ایرانی هستن و تو بس بود این کارو میکنن. خیلی دوست داشتم برم تو اون جمع قرار بگیرم و اطلاعاتی هم اگه کسی داره، سوالاتی دارم، از اونا بپرسم. خب به اون جمع که رفتم، من اونجا با خانواده آقای بهالو همسرم آشنا شدم که این زمینه ازدواج من رو از اونجا فراهم کرد و این جلسات برکتی بود که واقعا برکت جلسات امام حسین، چون این اون برای احیاهای ببخشید شبهایی بود که شبهای مثلا عاشورا و محرم
اونجا. از امام حسین هیچی نشده بودی؟
هیچی. اتفاقا تو اون جلسه که بودم به یکی از دوستانم گفتم من راجع به این فردی که شما اینجا جلسه براش گرفتین، امام حسین، هیچی نمیدونم. ولی بعدن که برگشتم تاریخ رو مرور کردم و یه مقدار بیشتر اطلاعات گرفتم، دیدم واقعا یک مردونگی اینجا اتفاق افتاده و همونجوری که من قرآن رو باز کردم و یک سری حقایق رو دیدم و نتونستم ازش بگذرم، امام حسین یک سری حقایق رو درک میکنه و نمیتونه به راحتی ازش بگذره و خاطر همین همه چیشو برای این حقیقت میده که این حقیقت بر جا بمونه و این حقیقت از بین نه اینکه از بین نره، یعنی خیلی راحت مردم ازش نگذرن و به خاطر این حقیقت همه چیزش رو میده. این برای من خیلی ارزش داشت که یک مردی این چنین ایستاده و این چنین مقاومت میکنه و در مقابل یک حقیقتی رو که در این جهان درک کرده.
تو این شرایط چجوری حج رفتی؟
خیلی جالب بود. من یک سال و نیم بعد از اینکه از برزیل برگشتم با اون موهای بلند و اون شمایل، خب روزه هامو گرفتم، نماز هم شروع کردم خوندن، بعد رفتم حج. چون خونده بودم که حج واجبه بر من، تاریخ حج تمتع رو فهمیدم کی هست، رفتم به اصطلاح سفارتخونه عربستان توی وست الی ویزا گرفتم و برم حج. اونجا به قیافه من که نگاه کردن گفتن تو اصلا مسلمونی؟ این چه قیافه برای خود درست کردی؟
یعنی کماکان موهای بلند و ریشهای بلند.
بله بله. گفتم شما چی کار داری؟ من مسلمونم دیگه، اسمم محمد، بذاری من برم مکه، میخوام برم حج. از رفتارشون زیاد خوشم نیامد با من. بعد خلاصه رفتم حج، رسیدم جده، دیدم که یه سری دور خودشون هوله‌های سفید پیچیدن اینا. زود رفتم لباسامو درآوردم، هوله خریدم، اومدم هوله‌ها رو پیچیدم دور خودم و راه افتادم تو جده. گفتم خب ببینید من یه بلیطایی دارم، بلیطای اتوبوسه، بعد برم به سمت مکه، کجا باید سوار بشم؟ از من پرسیدن تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی هستم. گفت برو اون گروه ایرانی ها اونجا هستن، برو از اونا بپرس. رفتم اونجا، جزء گروه ایرانی، گروهی بود از مشهد اومده بودن.
یعنی آداب و مناسک و اینها رو در تمتع نمیدونست؟
اصلا نمیدونست، فقط یعنی انگار که مثلا کوله پشتیمو برداشتم دارم میرم اروپا. بلند شدم برم حج به جا بیارم. با همون افکاری که داشتم و با همون اطلاعات کمی که راجع به اسلام داشتم وارد حج شدم. با این گروه که آشنا شدم، خدا رو پدرشون بیامرزه، اینا حمایت کردن و گفتن نه شما بیا، یه سری مسائل هست باید رعایت کن، اینا چیه به خودت بستی، برو اینا رو در بیار. الان که اینا رو نمیپوشیم، ما میریم محرم میشیم، بعد این لباس رو عوض میکنیم. خلاصه از اونجا جریان حج من شروع شد و من به کمک اون آقای که اون معممی که تو اون گروه بودن حج رو به جا آوردم. موهامو از ته زدم و برگشتم به امریکا که زندگی من دوباره آغاز شد. بعضی وقتا فکر میکنم که اگه یه روزی زندگی نامه خودم رو بنویسم، تیترش رو مینویسم و خداوند ابله ها رو نیز دوست میدارد. واقعا خیلی سطحی فکر میکردم و خیلی اصلا راجب خیلی از مسائل فکر نمیکردم. و جالب بر اینه که احسان جان، روزی که من داشتم طواف میکردم دور خانه خدا، متوجه شدم که امروز روز تولد منه. و خداوند به این سادگی اینو تو زندگی من گذاشت. ببین بیان یه تولد دوباره به دادم بعد از 27 سال، خرابش نکن. و به قول خیلی از دوستام که مثلا راجع به خوندن قرآن من میشنون و اینا، من بهشون میگم من این قرآن رو آسون به دست نیاوردم. واقعا یه چیزی هستش که امیدوارم که دوستان منم که یا تماشاگرایی که این برنامه شما رو تماشا میکنن یه نگاه دوباره به این کتاب داشته باشن، تمام چیزی که تو ذهنشونه بذارن کنار راجع به این کتاب، خودشون بیان نقدش کنن. من که با این دید رفتم سراغش، من رفتم که مشکلاتش رو ببینم و بیام و خواهرم که به نظر من اون زمان خرافاتی بود و اصلاحش کنم، اصلا با یه دید دیگه بیان سراغ این کتاب و این کتاب رو مرور کنم. امروزه من میدونم
تو این شبا فقط بریم سراغش به صرف این که رو سرنگرش داریم برای این مراسم، اما از قلبش، از درونش، از فهواش و محتواش چیزی نمیدونیم.
چیزی نمیدونیم.
خانم شما خیلی کم صحبتین، چرا به محمد قصه ما بله گفتید؟ این سوال همیشگی تاریخ ما هستله. یه آدمی تازه اومده بود وارد این فضا شده، احتمال تو شهر ممکنه پشت سرش هم کلی حرفش ها قبلا و کلی شیطون بوده و پارتی کن و از این صحبت ها و اینا، ولی یواش یواش سرکردش تو هیئت امام حسین پیدا شد تو امریکا. ولی شما خب یه خانواده سنتی تر داشتید اونجا، شما حجابتون داشتید اونجا یا؟
بله، من از سن 13 سالگی حجاب گذاشته بودم.
آها، یعنی از 3 سالگی که رفتین امریکا ولی از 13 سالگی حجاب.
بله.
یعنی خانواده به شما فشار میوردن، خودتون انتخاب کردین؟
نه، فشار که نمی آوردم، ولی خب بهم گفته بودن که ما به عنوان یه مسلمون، مادرم خودشون حجاب داشتن، شما که به سن تکلیف میرسین بعد نماز بخونین، روزه بگیرین، حجاب داشته باشین. ولی خب فشاری نبود که مثلا اگه حجاب نداشته باشیم مثلا ما از خونه بیرونت میکنیم.
یعنی چون بقیه خانوادتون همه حجاب داشتن، خواهرها اینا؟
نه، ما الان 3 تا خواهر هستیم، 2 تامون محجبه هستیم، یکی از خواهرام حجاب ندارن.
آه. یعنی کاملا انتخاب کردین تو امریکا که
بله،
حجاب داشته باشی.
بله.
چرا انتخاب کردین؟
اگر که
اونجوری راحت تر
نبودی؟ اون موقع ازم میپرسیدین میگفتم نمیدونم، فقط به خاطر اینکه وظیفم بودش، میدونستم مثل نماز خوندن بعد نماز رو میخوندم حجابم بعد میذاشتم، ولی چرا نماز برای چی بخونم، حجاب برای چی بذارم، به چه نفعیه برای من، اونو متوجه نمیشدم. نه اینکه بهم نگفته باشم، ولی درک نمیکردم، نمیفهمیدم. کم کم که از دوران اون 4 ساله که شروع کرده بودم حجاب گذاشتم، های سکول بود تا دیپلممو که گرفتم رفتم دانشگاه، کم کم اون موقع متوجه شدم که این حجاب یه تیک پارچه نبود که من مثلا موامو پوشونده بودم یا اینکه مثلا بدنم پوشونده بودم، این حجاب یه حفاظی برای من بود. یعنی کاملا اون اون پیر پرشر، اون
فشارهایی
که
همسنایی
که داشتن اون زمان تو امریکا خیلی شدیده، اون سن خیلی سن حساسیه، و اون فشارها رو من خیلی کمتر بود، چون کسی نمیومد طرف من مثلا از من بخواد دعوت کنه که باش دوست بشم یا اینکه باش پارتی برم یا وارد مثلا مواد مخدری، مشروبات، چیزای اینجوری، اصلا کسی از من این درخواست رو نداشت. و با اینکه من شاید اون موقع دوست داشتم که این برخورد بشه با هم، چون بالاخره یه سنی بودش که اون موقع آدم دوست داره جلب توجه داشته باشه از بقیه و میخواد که مثل همه اونا مثل هم باشیم.
شما به
نمیخوام فرقی داشته باشم.
شما محمد یک کسی تو زندگیش بوده که عموش بوده که خیلی باش مقابله میکرده که
بله،
حتی ضد همه این افکار و همه این سوالات و کنجکاوی محمد بوده.
بله.
شما کسی دور و برتون بود که حتی بهتون بگه که چه کاریه این، چه خرافاتیه که شما بهش اعتقاد دارید؟ رها کن.
یه کمی عجیب باشه، ولی منم از اون عموها داشتم. عمو من البته چون ایشون از جوونی اونجا زندگی میکردن خیلی امریکایی فکر میکردن، یعنی حتی صحبت کردن رو میگفت باید انگلیسی صحبت کنیم، اصلا فارسی بلد نبودن، و الان هم که باشون اصلا صحبت کنیم فارسی خیلی سخته و خیلی لحجه دارن، اصلا میگیم خب بذاریم انگلیسی راحت تره.
ایشون هم به شما راجع به حجاب و
بله
دین و اینا؟
ایشون به مادرم مثلا میگفتش یعنی چی شما توی کشوری زندگی میکنین که لازم نیست حجاب داشته باشین، حجاب که بذاریم بدتر بهتون توجه میکنن و مخالفت میکردن. من خب کوچیک بودم، مثلا 9 سالم بود که به این واجب شده بود، میخواستم حجاب بذارم و یه مدت خیلی کوتاه امتحانی گذاشته بودم. ایشون به من میگفتش که نه تو بچه یعنی چیه سرت کردی درش بیار.
چرا به محمد قصه ما بله گفتی؟
پولشو بعدم بهت میدم، هیچی نگو.
محمد همیشه یه حرفی میزنه که من خیلی بهش عقیده دارم، میگه که خداوند این عشق رو میذاره تو قلبمون. مثلا شاید محمد کاری نکرده که من بهش مثلا علاقه بستم، خداوند این علاقه رو تو دل من گذاشت.
با هم که ازدواج کردی کدومتون کدوم چیز سر بودن عمیق‌تر بود نسبت به مثلا مفاهیم قرآن، نسبت به اهل بیت، نسبت به موضوعات مختلف؟ شما یه خانوم
هر دو داغ بودیم، یعنی هر دو نسبت به این گنجی که پیدا کرده بودیم خیلی مشتاق بودیم. همیشون تو اون جمع که زندگی میکرد، توی اون جوی که زندگی میکرد، خب یک پشتبانه و یک اعتماد به نفس بیشتری براش ایجاد شد. وقتی دیدی که همسری داره که اون همسر هم مثلا نسبت به این کتاب و این معجزه الهی مثلا اشراف داره، مثلا بی‌اعتنا نیست.
ما تو که قرآن همیشه خوندی، وقتی برخورد میکردی با آیه‌ای که از این صحبت میکرد که خداوند زمین رو از حجت خودش خالی نمیذاره، باش برخورد کردی؟
بله. اصلا من امامت رو از خود قرآن یاد گرفتم که مقوله به نام امامت هست. سوره بقره آیه 124 خیلی راحت این مطالب رو میگه. میگه ای ابراهیم، اکنون که تو همه امتحانات رو خوب پشت سر گذاشتی، ما تو رو به عنوان امام میخوایم برگزینیم. من اونجا متوجه شدم که یه فرقی بین پیغمبری و امامت هست. و بعد که این آیه که شما فرمودین بهش رسیدم، که خداوند میفرمایند که من هیچ وقت کره زمین رو بدون حجت خودم رها نکردم و نخواهم کرد، نه در گذشته نه در آینده، من متوجه شدم که پس یک فرد مسئول رپرزنتیو از سمت خداوند رو کره زمین همیشه هست. و این شبهای قدر هم که ما عقیده داریم که فرشتگان نازل میشند، خب این نازل میشن به کی نازل میشن؟ اینا همه یواش یواش مثل یه پازل تو ذهن من یواش یواش شکل گرفت که پس این فرشتگان در این شب مبارک به حجت خدا در روی کره زمین نازل میشن. اینا همه ولی به مرور زمان شکل گرفت. میگم 20 دقیقه طول کشید من تسلیم این منطق شدم و قبول کردم این معجزه بزرگ الهی رو و باش شروع کردم زندگی کردن. ولی ایش نزدیک 3 یا 4 سال طول کشید که من افکار تفکرات حالا شیعیان رو متوجه شدم و با اهل بیت آشنا شدم
و فهمیدی اهل بیت همون معلمان که آخه خیلی این نکته جالب و شاید تکراری باشه، ما کسی نمیتونه حتی حافظ رو به تنهایی بخونه و بفهمه. آدم شبیه من فیزیک هالیدی کسی نمیتونه بگیره نگاش کنه و بخونه بفهمتش. حتما این معجزه الهیه، احتیاج به یک معلم داره، به یک مفسر داره. و تو فهمیدی اهل بیت؟
بله. احسان جان یه سوالی من همیشه از دوستانم تو آمریکا میکنم، یعنی بهشون میگم، میگم ببینید ما مسلمان ها خیلی بی معرفتیم نسبت به این آیات و این معجزه بزرگ الهی. چرا که اگر تصور بکنیم الان امروز برادران خواهران ما در بشریت که به دین یهودیت هستند، اینها هر کدوم تو منزلشون یک عصای موسی با تمام اون معجزات داشتند. شما تصور بکنید این یهودیان با این عصای موسی که در منزل داشتن اصلا دنیا رو تغییر میدادن، ذهنیت مردم دنیا رو تغییر میدادن. این معجزه رو برمی‌داشتن و تمام دنیا رو، ذهن انسان‌ها رو، گوش انسان‌ها رو پر می‌کردن، اطلاع رسانی می‌کردن. ولی ما چقدر بی‌معرفت هستیم نسبت به این کتاب، نه حتی خودمون هم حاضر نیستیم بریم سراغش و بخونیم و این اشراف پیدا بکنیم.
این کتاب معجزه پیغمبر ماست.
بله. و معجزه زنده پیغمبر ماست، یعنی پیغمبر ما که از دنیا رفتن ولی معجزه ایشون تا امروز الان در کنار ماست.
قرآن کریمی که دست تو همون قرآن سبز،
همون قرآنه. بله. این همون قرآنی که من از زیرش رد شدم، یک بار صحافیش کردم چون توی آب افتاده بود، خیلی خراب شده بود، اینو صحافیش کردم.
این همون قرآنی که یک روزی بهش خندیدی.
بله.
اما الان معجزه زندگی تو.
بله، الان راهنمای زندگی من.
خیلی خوبه.
به قول خودش خدا دوستش داشته دیگه. یه جای عجیب غریبی هم دوستش داشته واقعا، یه جای عجیب غریبی.
خیلی جالبه که قرآن در ماه رمضان میگن ریویلد شده، نازل شده، و بر محمد هم همون موقع قرآن تو ماه رمضان بود و خودشون متوجه نبودن.
بله این نکته خیلی عجیب،
نکته عجیب بود که تعریف کرد. خیلی خوب. حالا آرزوتون چی؟ آرزوهاتون رو برام بگی. من دوست داشتم قصه اینکه زن و شوهر رفته بودی سراغ سرخپوستا برای اینکه راجع به اسلام باشون حرف بزنی. قصه فوق‌العاده‌ای داره محمد و خانومش راجع به اینکه میرن سراغ سرخپوستا و یه تعدادی از بین اونا حتی مسلمون شدن. شاید تو آیته بعدی که برنامه تموم شد برامون تعریفش کنید. اما دوست دارم آرزوهاتون رو بشنوم و خداحافظی کنید. یا اگر دعایی تو دلتون تو این شب قدر، این همه مخاطب میلیونی که ما داریم و کلی جوانایی که نشستن حرف شما رو گوش کردن،
حقیقتش آرزوی من اینه که جوانهای بازنگری داشته باشن به تمام عقایدشون. یعنی خداوند تو قرآن میفرمایند که من کاری ندارم که شما به خودتون چی خطاب میکنید، مسیحی، یهودی، مسلمون یا مثلا ستاره شناس. من به این سه تا چیز نگاه میکنم. اولا منو به یکتایی قبول دارید. دوم این که شما روز قیامت رو منطقی قبول دارید که یه همچی روز حساب کتابی براتون من در نظر گرفتم.
ما زمانم خیلی کوتاه.
و سومین چیز من به اعمالتون نگاه میکنم. امیدوارم که ما یک نگاه دوباره به این کتاب داشته باشیم. کتابی است بسیار ساده برای فهمیدن و میتونیم نقدش کنیم. میتونیم بهش رو بیاریم و اون رو آرامش خودمون و خانوادهمون و جامعهمون و این دنیایی که توش زندگی میکنیم قرار بدیم.
خانم شما.
خیلی کوتاه منم دعا میکنم که واقعا برای من بهترین دعا اینه که عاقبت به خیر بشیم. زندگی محمد، زندگی من، هیچ دلیل نمیشه که ما آخرش هم همینجور باشیم.
به نسبت آدمایی که شبیه اون که خواهر شما این که راه حجابی ندارن یا حجابشون کمتره، شما خودتون رو خیلی بنده بهتر میدونید.
اصلا چون من هیچ اجازه ندارم که از کسی دیگر رو جاج کنم، کسی رو جاج چی میشه؟
همون قضاوت
کنم روشون، چون باطن یه چیزی دیگه است. اما میگم که حیفه، چون من فکر میکنم سخت‌ترین تغییراتی که آدم میخواد انجام بده باطنشه تا ظاهرش.
بسیار خب، ما خیلی نزدیکیم به اذان. من با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم تو آیتممون بتونیم باز با شما صحبت کنیم. همین، هیچ چی نمیتونم بگم. شب قدره، همین قرآنی که بعضی موقع ها توی تاخچه‌ای که حالا خیلی دیگه تاخچه‌ش هم نداریم، یه گوشه‌ای توی کمدی چیزیه، میتونیم امشب با یه حال متفاوتی رو سرمون بذاریمش. بعضی موقع خیلی نسبت بهش بی‌معرفتیم. حرف قشنگی زد محمد، این معجزه دین ماست. همین، ماهتون عسل.